ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه هفته بهمن 1399 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که از نظر دولت این کشور قبل از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید به توافق هسته‌ای پایبند شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ الیزه گفته است که ایران اگر برای مذاکرات هسته‌ای جدی است، باید از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر بپریزد و تعهدات برجام را رعایت کند. موضع پاریس یک روز پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون و جو بایدن رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا منتشر شد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک در مسکو با محمد جواد ظریف همپای ایرانیش، بازگشت آمریکا به برجام را اساس و زمینه بازگشت ایران به اجرای کامل این توافق خواند. سخنان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا حاکی از آن است که هر یک از آنان انتظار دارند که طرف مقابل گام نخست را برای احیای برجام بردارد. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز سه‌شنبه در تهران و چندین شهر ایران تجمع کردند و به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض کردند. تجمع تهران در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در سایر شهرها در مقابل اداره های کار برگزار شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با تجمع تهران تجمعاتی در مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، عراق، ایلام، خرم‌آباد، ساری، قزوین، کرج و تبریز برگزار شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری‌های چندین برابر زیر خط فقر دارند و خواستار آن هستند که دستمزد و حقوقشان تامین کننده سبد معیشت خانوار باشد. سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری 10 میلیون تومان است. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه از آنچه تشدید سرکوب شهروندان کرد و بلوچ ایرانی به وسیله جمهوری اسلامی نامید ابراز نگرانی کرد. این سازمان با اشاره به تشدید روند اعدام شهروندان بلوچ در پنج هفته اخیر اعلام کرد که طبق آمار ثبت شده دست کم 19 بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شدند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از روز 20 دی ماه در کرج، تهران، مهابات، نقده، بوکان، مریوان، سنندج، سقز و سرواباد آغاز شد، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بین 70 تا 75 تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران در مورد آنچه تشدید سرکوب و افزایش اعدام‌ها در کردستان و بلوچستان ایران نامید هشدار داد و خواستار واکنش جدی‌تر نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی شد. شرکت‌های توزیع نیروی برق در شهرهای تهران و اصفهان از خاموشی‌های احتمالی در روزهای آینده خبر دادند. در تهران شرکت برق به مردم توصیه کرد که از طریق سایت این شرکت یا اپلیکیشن برق من از برنامه خاموشی ها مطلع شوند. این شرکت گفت که با توجه به آنچه افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش های خانگی و صنعتی نامید، احتمال خاموشی های مجدد وجود دارد. در اصفهان نیز شرکت برق اعلام کرد که برخی از صنایع استان اصفهان از جمله در شهرهای کاشان و برخار با خاموشی برق مواجه خواهند شد. این شرکت گفت که به دلیل سرمای هوا وضعیت کل شبکه برق ایران با مشکل مواجه شدند و شرایط بحرانی است. پیشتر استخراج بیت کوین به ویژه در مناطق آزاد ایران از جمله از سوی چینی ها دلیل خاموشی های اخیر دانسته شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروج کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. اختلاف نظر فرانسه و ایران بر سر نحوه بازگشت آمریکا به برجام.
آمریکا به نوعی از زبان فرانسه داره این رو میگه و اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا هم کم و بیش همین گرایش رو نشون میده.
اظهارات متناقض مقامات مسئول در ایران درباره چگونگی ورود واکسن کرونا به این کشور. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران در چند شهر ایران به خاطر عدم تحقق خواسته‌های صنفی خود اعتراض کردند.
میگن که از مستمری بگیران دریافتیشون بالای حد فرق باشه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده و نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند این ویروس کاملا ظرفیت این را دارد که به پیک جدید دیگری بدل شود. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو کیانوش، از آخرین خبرهای کرونا در ایران برامون بگو.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جمع‌بندی اخبار اینه که روند شیوع بیماری در کشور گفته میشه که کاهش داره، اما نباید به عادی انگاری در واقع ختم بشه، چون که باعث میشه که دوباره مجددا پیک بیماری به خودش رو نشون بده. حرف‌ها البته زد و نقیض هم هست. از اون طرف سخنگوی وزارت بهداشت میگه که همچنان وضعیت تهران زرد و بیشتر متمایل به نارنجیه و اونها تقاضای این رو دادن به کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا برای ممنوعیت تردد بین استانی برای تعطیلات 22 بهمن. از این طرف قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت میگه با توجه به شیوع کرونا همچنان میخوان که مراسم مذهبی و تشریفاتی و تجمعات برگزار نشه به دلیل کمک به کادر درمانی و همینطور اصناف. و در کل مقامات بهداشتی متخصصان پیش بینی میکنن که اگر سیاست‌های سختگیرانه اعمال نشه و محدودیت‌ها با جدیت گذشته در واقع رعایت نشه، بار دیگه با شرایط قبل از قرنطینه و اوج دوباره کرونا در ایران مواجه خواهیم شد. و همین که میگن که در شرایطی که به گفته در واقع فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در تهران ویروس ضعیف نشده و وضعیت تهران همچنان زرده، از این طرف ولی آقای ردیعی امروز میگه که خوشبختانه شهر قرمزی در کشور وجود نداره و فقط 19 شهر نارنجی هستند. در حال حاضر موقعیت کشور در مهار بیماری ایشون میگن ستودنیه در قیاس با اروپا و دیگر کشورها، اما ایشون هم میگن که کماکان خطر عدم رعایت پروتکل‌ها در واقع وجود داره، چون ممکنه که موج جدید رو همراه داشته باشه. این یک جنبندی. از اون طرف حمید سوری که در واقع رئیس کمیته کشوری هست و توی بخش اپیدمیولوژی در یک گفتگوی مفصلی با همشهری کرده و او در واقع اشاره میکنه به افزایش آمارها و میگه مراجعه بیماران کرونایی الان 25 الی 30 درصد افزایش پیدا کرده و نگرانی کادر درمان در واقع داره بالا میگیره با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز. در واقع ایشون میگن که بیمارستان ها رو اگر الان ما نگاه کنیم به نظر میاد که میتونیم به شرایط پرخطر نزدیک بشیم، برای اینکه از یک طرفی مسافرت ها را افتاده، خرید های شب عید و دوره همی هاست و همه اینها کادر درمان رو بیش از پیش نگران میکنه. ضمن اینکه اشاره میکنه به اینکه مراجعه افراد میانسال در واقع بیشتر شده و همینطور کسانی که جوانترن و حتی کودکان، اون حتی به مرگ و میر ابتلا در افراد میانسال هم در واقع اشاره میکنه و اشاره میکنه به بازگشایی مدارس که بحث مفصلی بود رضا در همین هفته و قبل از بازگشایی مدارس، یعنی اول بهمن ماه، و این میگه که در واقع ترجیح ما این بود به عنوان کادر درمانی که مدارس باز نشن، چون حقیقتا نمیتونن در مدرسه کنترل کنن و ایجاد فاصله اجتماعی غیر قابل کنترله. اما خب همونطور که میدونی آقای نمکی هم همین نظر رو داشتن، مخالفت داشتن، اما در نهایت وزیر آموزش پرورش و آقای روحانی موافقت نکردن و مدارس در واقع باز شدن. این در حالیه که از بیمارستان کودکان هم گزارش هایی که میاد میگه که میزان ابتلای کودکان و نوجوانان به نسبت گذشته در واقع افزایش پیدا کرده. و با همه اینها جنبندی صحبتهاش این هستش که پروتکل های بهداشتی رو مردم همچنان باید جدی بگیرن.
یک دقیقه فرصت داریم پیانوش، صحبت های زد و نقیزی درباره موضوع واکسن در ایران همچنان مطرح هست. الان دوباره صحبت از ورود واکسن دیگه ای شده که قرار هست، گفته شده که آنچه که دهه فجر میخونن در ایران حدود اواخر بهمن ما قرار هست که توضیح بشه. کمی درباره این موضوع برامون بگو.
بله، همونطور که تو میگی بحث‌های ضدنقیض در مورد خرید واکسن کرونا بوده و برخوردهای سیاسیه و هر روز وعده و وعیدهایی که هیچ کدوم تا به امروز عملی نشده. واکسنی فعلا در ایران نیست، اما باز هم امروز وعده داده شده. مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی اتحاد ملی مقابله با کرونا میگه که ما به احتمال زیاد اولین محموله رو از خریدی از سبد همون در واقع کوواکس خواهیم گرفت و تا 20 روز دیگر وارد کشور می‌کنیم و واکسیناسیون آغاز میشه. آقای قانعی در واقع میگه که ما سعیمون بر این هست که این اتفاق بیفته. از اون طرف آقای ظریف از ثبت واکسن روسی امروز میگه که اینها هم تایید شده و میگه ما داریم سعی میکنیم که تولید مشترک با اینها هم داشته باشیم. اما آنچه که گفته میشه اینه که اولین سری واکسن ها واکسن های در واقع هستن که از سبد کوواکسن و بعد از همون واکسن های کوبایی صحبت میشه و بعد حالا از این واکسن روسی. همه اینها در واقع گفته میشه که به زودی شروع میشه، ولی اینکه واقعا کی و چه زمانی و چه واکسنی، هیچ کدوم اینا هیچ جزئیاتی در موردش داده نشده.
ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. و اما بازنشستگان و مستمری بگیران، سازمان تأمین اجتماعی در ایران روز سه‌شنبه در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند و به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض کردند. تجمع تهران در مقابل وزارت تعاون و در سایر شهرهای دیگر در مقابل اداره های کار برگزار شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده که سازمان بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری های چندین برابر که آنها میگیرند زیر خط فقر است و خواستار آن هستند که دستمزد و حقوقشان به خط نزدیک خط فقر برسه. و آنچه که این اتحادیه تا الان اعلام کرده میگه که معیشت ماهانه خانوارهای کارگری حدود 10 میلیون تومان هست. در همین زمینه نظر ستار رحمانی عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران در بریتانیا رو جویا شدم که دقایق پیش با او گفتگو داشتم.
دیدیم که در تهران 3 شهر ایران شاید بیشتر اگر در مقابل سازمان تامین اجتماعی بودن امروز، حاضران خواستار پیگیری مطالبات و خواستهای خود شدن. میگن که باید مستمری بگیران دریافتیشون بالای خط فقر باشه و همسان سازی که صحبت میکنن روش، اینا در مقایسه با بازنشستگان کشوری و دولتی هست، این بخشی از همسان سازی. و بعدش دولت یه فرمول دیگه ای در آورده به نام متناسب سازی. این مشکلات در حقیقت کارگران رو حل نکرده و اومدن تو خیابون و شعارهایی که من دیدم، یکی از بهترین شعارها همون حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاری تا حد خود نگیریم حالا نمیشدیم. توجه داشته باشیم که تنها بازنشستگان اجتماعی نبودن، بلکه برخی از فعالین کارگری دیگه ازشون حمایت کردند. و یه مسئله که دوباره این تجمع مطرح کرد، بخشی از خواستهاشون در حقیقت اینه که واکسیناسیون رایگان و درمان رایگان، این بسیار بسیار برجسته بود در میان فعالین کشور.
آقای رحمانی، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال این درخواست ها و این اعتراض ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
در درجه اول باید بگم که این صندوق تامین اجتماعی کارگران یه جایی شده برای دولت روحانی که هر چقدر میخواد از صندوق اینها برمی‌داره و در حقیقت هزینه میکنه برای اهداف که خودشون تعیین کردن. این صندوق درآمدش از مالیاتایی که کارگران و کارفرما میدن تامین شده و دولت سالهاست که حتی اون مقدار مالیاتی که قرار به تامین اجتماعی بده حتی اونم پرداخت نکرده. تعدادی از فعالین کارگری گفتن که تا 300 هزار میلیارد تومان این دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار هستش. در دو سال اخیر سعی کردن که تا حدودی میزان بدهیشون بدن، اما اون بدهی که دو سال قبل و سال جاری و سال قبل دادن مجموعاً 40 هزار میلیارد بودی که اصلا در حقیقت اعتراض خود کانونهای بازنشستگان را هم در آورد. کانونهای بازنشستگان در تشکلات دولتی هستند. دولت نه تنها کمکی نمیکنه به این اعتراضات بازنشستگان که حداقل یک گام بره جلو، همسان سازی بکنه و حقوق اینها را بالای خط فقر ببره.
نقش تشکلهای کارگری و صنفی رو در برگزاری این دست تجمعات چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر میرسه که شعارهای معترضان کم کم رنگ و بوی سیاسی داره به خودش میگیره.
بله دقیقاً به این شکله، برای اینکه اینا الان چندین ساله در تمام شهرهای ایران و تهران اینا دارن تجمع میکنن، اعتراض میکنن و خواهان این هستن که حداقل مستمری که میگیرن این بالای خط فرق باشه و هنوز که هنوز این مسئله نه تنها حل نشده بلکه دولت کماکان به بدهکاری خودش رو پس نمیده و تامینه. اما هر مسئله صنفی در ایران واقعا سیاسیه، یعنی با سرکوب، با زندان، با دستگیری، آزار و اذیت، هر تجمعی که میشه حداقل این دولت این فضا رو ایجاد میکنه که ترس و وحشت در میان تجمع کنندگان ایجاد بکنه و اونا ادامه ندن. بنابراین دولت خودش بخشی از مشکل راز ایران به جای اینکه مشکل رو حل بکنه، تمام این اعتراضات رو یا قطر چکانی درست کرده پیش برده یا اینکه فعالین صنفی که برای خواسته های خودشون مبارزه کردن در زندان هستن و یا در بیرون هستن تحت اذیت و آزار. و به خاطر همین من فکر کنم که الان همونطور که گفتی تشکلات دیگه کارگری، سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت‌تپه و کمیته های مختلف کارگری به این نتیجه رسیدن که به تنهایی هیچ کدوم از به خواستهاشون نخواهند رسید و در جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی با دیگه نوشته عمل نمی کنه و تنها توازن قواست که میتونه دولت رو به عقب برونه. به همین خاطر اخیراً میبینیم که هر تجمعی میشه از طرف تمام تشکلات کارگری، معلمان و حتی استادان دانشگاه هم حمایت شده.
ستار رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در بریتانیا بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز یک شنبه روز سه شنبه اعلام کرد که از نظر دولت این کشور پیش از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید به توافق هسته‌ای پایبند شود و ضمن پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز به تعهداتی که در توافق هسته‌ای داده احترام بگذارد. این در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود تا زمانی که ایالات متحده به توافق هسته‌ای برجام باز نگردد، تهران آمادگی آن را ندارد که حسن نیت خود را نشان دهد یا گامی در جهت اعتمادسازی بردارد. در همین زمینه دقایق پیش با جدید روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او درباره موضع‌گیری دولت فرانسه جویا شدم.
معنای این اظهارات در واقع نشون میده که اونچه که تا به امروز هی دو طرف فرافکنی میکردن، به نوعی ایران میگفت آمریکا بایستی برگرده به برجام، حالا آمریکا به نوعی از زبان فرانسه داره این رو میگه و اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا هم کم و بیش همین گرایش رو نشون میده، منتها هنوز تو مرحله ایست که قدم اول برای مذاکره برداشته نشد و به طور طبیعی یا باید همزمان شروع بشه و یا اینکه باید بدون قید و شرط شروع بشه، خواست بعدن مطرح بشه، در حالی که مذاکراتی که ایران مورد نظرش هست این هستش که آمریکا قدم اول رو برای برداشتن تحریم برداره، این میشه شرط. آمریکا میگه که ایران تمام این مراحل رو که خلاف برجام طی کرده بایستی برگرده، اینم باز میشه شرط. فرانسه در واقع بیشتر گرایشش به سمت تایید خواستای آمریکا هست، ولی به هر صورت این رایش که هر دو طرف رو دچار مشکل میکنه.
پس به نظر شما الان این اظهارات دولت فرانسه به نوعی صحبت‌های دولت جدید در آمریکاست، اما از طرف دیگه روسیه اعلام کرده که بازگشت آمریکا اول به برجام میتونه شرایط رو بهتر کنه برای اجرای تعهدات برجامی ایران. این موضع‌گیری روسیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اظهارات وزیر خارجه روسیه به نوعی دو طرف است، یعنی جهتگیری مشخص نداره. میگه بازگشت آمریکا به برجام تسهیل میکنه، این بازگشت میتونه صرفا و بر اساس قرارداد برجام صورت بگیره، به آمریکا اجازه اعمال نظر میده، ولی در این حال حرف روسیه هم بدون قید شرط است. این نیست که بازگشت آمریکا به برجام الزاماً بایستی با برداشتن تحریم‌ها شروع بشه. به این دلیل استش که چیزی رو مطرح میکنه که مبهمه، ولی میتونه هر دو طرف تعبیر بشه.
آقای روشندل، دولت سابق آمریکا بعد از خروج از برجام ده‌ها تحریم علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که بخشی از این تحریم‌ها ذیل قانون تروریسم تعریف میشه طبق قوانین آمریکا. الان دولت جدید در آمریکا چطور میتونه این تحریم های اعمال شده دولت پیشین رو به نوعی بتونه ملغاش کنه یا معلقش کنه، با توجه به اینکه میدونیم که خیلی سخت هست ملغا کردن یا معلق کردن تحریم هایی که ذیل قانون تروریست در ایالات متحده قرار داره؟ این برای دولت جدید در آمریکا چقدر چالش برانگیز خواهد بود؟
میبینید که در این روزها دولت آمریکا درگیر مسائل عمده مختلف داخلی از جمله رئیس جمهور سابق و مسائل بین‌المللی هست. برداشتن تحریم‌ها یک چالش بزرگی، شما اشاره کردید، به دلیل اینکه به خصوص تحریم‌هایی که تحت پوشش به اصطلاح مهر تروریستی بهش خورده شده، اول بایستی ایران از لیست تروریسم خارج بشه و در هر حال این لازمش این هستش که کنگره در این مورد رأی مساعد صادر بکنه و نظر کنگره باید به دست بیاد. حالا هم میدونید که برابری دموکرات ها با جمهوری خواه در کنگره نیازمند این استش که به اصطلاح معاون رئیس جمهور وارد هر گونه رأی گیری بشه برای اینکه اون برابری تبدیل به اکثریت بکنه. حالا آمریکا باید این محاسبه رو بکنه که در ازای برداشته شدن این تحریم ها چه امتیازایی از ایران میگیره با توجه به خواستی که جامعه بین المللی در مورد مسئله حقوق بشر، مسائل تحرکات منطقی و غیره ایران داره. یعنی این فقط مسئله برجام نیست، بلکه گره میخوره با بسیاری مسائل منطقه‌ای دیگر. باید ببینیم که قدم اول که برداشته میشه در کنگره که قبلا هم یک اکثریتی نسبت به مسائل حقوق بشر ایران ایراد داشتن، اونجا چجور موضع‌گیری خواهند کرد. حتی در میان دموکرات ها تعدادی هستن که روی قضیه حقوق بشر ایران خیلی تاکید دارن. بنابراین تفکیک این مسائل از برجام کار مشکلی است.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا. و اما ابتکار همکاری شش جانبه در قفقاز از محورهای اصلی سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران اعلام شده است. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع قفقاز جنوبی تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا رفت آمد های سیاسی را به طور چشمگیر کاهش داده، وزیر خارجه ایران برای چهارمین بار طی سال گذشته به روسیه سفر کرد. این دیدار محمد جواد ظریف از مسکو بخش از سفرهای منطقه‌ایش است. وزیر خارجه ایران دوشنبه در باکو با رئیس جمهور و سایر مسئولین ارشد آذربایجان رایزنی کرد و پس از روسیه قرار است از ارمنستان، گرجستان و ترکیه دیدار کند. به گفته دیپلمات‌های ایرانی، جذب حمایت کشورهای قفقاز جنوبی و سایر بازیکنان منطقه‌ای از ابتکار همکاری شش جانبه با مشارکت ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. محمد جواد ظریف با اشاره به این که ایران نزدیکترین کشور به قره‌باغ است و حل این بحران را از مسائل امنیت ملی خود می دانند، از تلاش های مسکو برای پایان جنگ تقدیر و تأکید کرد ابتکارهای مسکو در راستای ابتکارهای تهران بوده. وزیر خارجه ایران سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی با همتای روسش ابراز اطمینان کرد شرایط تقویت ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز جنوبی ایجاد شده. به دنبال توافق قره‌باغ در پاییز گذشته، برخی تحلیلگران ایرانی نسبت به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و ژئوپلیتیک این توافق برای ایران و به ویژه ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان ابراز نگرانی کرده بودند. اما مسئولین ایرانی همواره این نگرانی ها را بی اساس خواندند. ویکتور کرمنیوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، رایزنی های وزیران خارجه ایران و روسیه را درای اهمیت ویژه می داند.
پیامت های این سفر تکان دهنده نخواهد بود، اما برخلاف سفرهای مکرر پیشین در این شرایط حساس تبادل نظر دیپلمات های دو کشور بسیار مهم است. مطمئنن قره‌باغ در کانون توجه قرار داشت، چرا که تعادل قوا در منطقه تغییر کرده و ابهامات در توافقهای روسیه با آذربایجان و ارمنستان و مهمتر از آن بین روسیه و ترکیه موجب نگرانی ایران است که هرچند از مذاکرات برای پایان جنگ اخیر حذف شده بود، اما می‌خواهد در مذاکرات درباره وضعیت جدید منطقه حضور داشته باشد. موضع روسیه در سوریه به ویژه با توجه به میانجیگری کرملین بین سوریه و اسرائیل و سوریه و عربستان سعودی نیز موجب دغدغه ایران است. در مقابل اوضاع پیرامون برجام مورد توجه ویژه روسیه است. مسکو می‌خواهد مطمئن شود مذاکرات آینده ایران و آمریکا همچون دفعه گذشته برای کرملین چالش برانگیز نشود. در سالهای پس از برجام ایران صراحتاً به دنبال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های غربی بود و روسیه امتیازهایی که با آن چشم دوخته بود به دست نیاورد. سخن درباره روابط راهبردی بین روسیه و ایران تبلیغاتی بیش نیست، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر دو کشور توانستند بدون مزاحمت برای یکدیگر یا دست کم بدون دعوای آشکار منافع خود را پیش ببرند. فکر نمی کنم با اینکه قرار است شرایط بین المللی و منطقه‌ای مجدداً به طور اساسی متحول شود، تعادلی که در منافع ایران و روسیه ایجاد شده بر هم بخورد.
دیدار روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف نخستین رایزنی هایشان پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست و تیان وزیران خارجه روسیه و ایران خواستار نجات برجام شدند. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی با همتای ایرانی خود از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام استقبال و با تأکید بر ضرورت احیای این توافق به شکل کامل و بدون هر گونه پیش شرط و ملحقات، ایران را نیز فراخواند به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد. وزیر خارجه ایران گفت تهران منتظر گام‌های عملی واشنگتن است و افزود احیای برجام و لغو تحریم‌ها برای گسترش همکاری‌های ایران و روسیه نیز مثبت خواهد بود. دیدار محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف در مسکو همچنین توافق شد. مذاکرات جدید روند آستانه درباره سوریه ماه آینده در سوچی برگزار شود. وزیر خارجه روسیه و ایران یک توافق امنیت سایبری نیز امضا کردند که هدف آن ارتقای همکاری برای تقویت امنیت اطلاعات و مبارزه با جرایم سایبری اعلام شده. دو کشور بارها متهم به تهدیدهای سایبری و عملیات هکری شدند، اما همواره این اتهامات را رد کردند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه. همیشه
هستو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
این حکومت جمهوری اسلامی تنها زبانی رو که متوجه میشه زبان زوره. چند سباه پیش کشتی نفتکش کره‌ای رو در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. امروز خبر اومد که دو تا نفتکش متعلق به ایران در سواحل اندونزی توقیف شدند. این تنها راهی هستش که جمهوری اسلامی و این حکومت کنترل میشه و کم کم من فکر میکنم همه دولت‌های غربی هم به این اتفاق نظر نزدیک خواهند شد.
آقای خامنه‌ای چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چش مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین، الانم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
ما ایرانی این یه ضرب المثل معروفی داریم که میگه کس نخارد پشت من جز ناخوان انگشت من. به نظر میاد که به همین زودی ها دولت امریکا وارد مذاکره با ولایت فقیه بشه. به نظر من ما ایرانی ها باید از هر طریقی که میتونیم، چه از نظر توییت یا تماس با وبسایت وزارت امور خارجه امریکا، از آقای بلینکن وزیر آینده امور خارجه امریکا بخواهیم که نقض حقوق بشر در ایران باید در صدر مذاکرات امریکا با سران ولایت فقیه باشه. 42 سال جنایت بر علیه ملت ما بس است.
همونطوری که همه پیشبینی میکردن کار به اینجا رسیده که نماینده مجلسی که سرباز و کتک زده کار بدی نکرده. پیشنهاد شده که فیلمبردار رو بگیرن و به مجازات برسونن.
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتی، خجالت بکش از اون ملت. الان نگاه کن اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستار، آخه این پرستار چه گناه کردن؟ این کارگرهایی که ما یکی از همون بازجسته هاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از اون ملت ایران. کسایی که به تو رای دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم، ولی خجالت بکش. به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفته تو دخمه به اصطلاح یه تو دولت باد برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
که مسئولین اجرایی حکومت اسلامی ایران در نظر دارن که آغاز واکسیناسیون رو گره بزنن به آغاز یا سالگرد آغاز حکومت شومشون در ایران، از این طریق میخوان در واقع جشن و پایکوبی که هر سال انجام میدادن و امسال نمیتونن انجام بدن و از طریق واکسیناسیون شروع بکنن. اینا خبر دارن که مردم ایران از اون اتفاقی که در بهمن 57 افتاد بسیار دلازرده و ناراحت هستن و میدونن که مردم ایران آگاهن، چشمشون بازه و همه اتفاقاتی که داره هر روز توی این مملکت در تمام جنبه‌های زندگی مردم اتفاق میفته از طریق مردم رصد میشه. بنابراین اعمال پوپولیستی نمیتونه مردم رو فریب بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما با گذشت چند روز از انتشار فیلمی که در آن سرباز جوانی سر پست ترافیکی خود از ضربه سیلی یک نماینده مجلس به صورتش میگوید، حالا این نماینده که نامش علی اصغر عنابستانی است با انتشار ویدیویی کوتاهی بدون اشاره به جزئیات و پذیرش اظهارات این سرباز از وی و مردم عذرخواهی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
روز شنبه فیلمی از حرف‌های یک سرباز در حال خدمت در پلیس راهور، پلیس امور ترافیکی و راهنمای رانندگی ایران به نام عابد اکبری در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شد که در آن این جوان می‌گفت یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اصرار خود و راننده‌اش می‌خواسته بدون مجوز از خط ویژه بی‌آرتی و اتوبوس در خیابانی در مرکز تهران عبور کند.
عابد اکبری هستم، بدون مجوز تلفظ خط ویژه خود نماینده مجلس بیاده شده، یه سگ زدی زیر گوش من. همون قسمت دولت به قبل پلاوایی دوربین هستش.
شاهدان عینی و فیلم دوربین ترافیکی مستقر در حوالی ایستگاه متروی دروازه دولت از سیلی این نماینده به سرباز خبر می‌دادند، اما خود او که نامش علی اصغر عنابستانی است، در نخستین واکنش در توییتر جملاتی از زبان سید محمد بهشتی، دومین رئیس قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی را نقل کرد و نوشت:
دوستانش گفته بودند چرا جواب نمیدی؟ تا کی سکوت؟ میگفت مگه نشنیدید که قرآن میگه وظیفه من ایمان آوردنه و وظیفه اون دفاع کردن. دعا کن من وظیفه خودمو خوب انجام بدم. اون کارشو خوب بلده.
به نظر میرسید مقصود این نماینده شهرهای سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد از این نقل قول توضیح دلایل سکوت خود در برابر اتهام سیلی زدن و برخورد با سرباز به عنوان نماینده قانون باشد. اما کمی بعد عنابستانی این سکوت را شکست و با انتشار بیانیه‌ای چنین ادعا کرد:
بنده به خودم اجازه سیلی زدن به صورت هیچ کس را نمی‌دهم، چه برسد به صورت یک سرباز. فقط او را هل دادم و اساساً سیلی در کار نبوده است.
این اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح شد که او روز 4 بهمن در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اصلاً از ماشین پیاده نشده است. علی اصغر عنابستانی در عین حال عمل ثبت و انتشار فیلم بعد از حادثه را زیر سوال برد و در بیانیه خود در 6 بهمن آورد:
افسری که وظیفه حفظ نظم و رعایت قانون دارد، خود عامل تشنج عمومی در خیابان و جنجال آفرینی شده، از صحنه سازیش با دوربین شخصی فیلم گرفته و آن را در فضای مجازی پخش می‌کند و هیچ کس سراغی از نیت او نمی‌گیرد.
محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران، روز 5 بهمن درباره این ماجرا گفت که پلیس مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور دارد که کاملاً کفایت می‌کند. در نهایت علی اصغر عنابستانی در همان روز دوشنبه که بیانیه توجیهی خود را منتشر کرده بود، در یک فایل ویدئویی با زمانی حدود 2 دقیقه از مردم عذرخواهی کرد و گفت:
کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست. ما هم چندی به جز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم. به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد و مانع از ورود خودرو ما به خط ویژه شد تشکر میکنم.
نماینده سبزوار همچنین سختی اصلی این واقعه را به مردم حوزه انتخابی خود که به او رأی داده بودند نسبت داد و از آنان به طور جداگانه پوزش خواست. اما در بین واکنش‌های پرشمار به این مسئله، از جمله عباس عبدی روزنامه‌نگار معتقد است نوع مواجهه مردم با رفتار این نماینده مجلس، چه در محل حادثه و چه در ادامه در محیط مجازی و سمت و سوی افکار عمومی، نشان دهنده حس و موضعی است که مردم در برابر ادعای قانونمندی مسئولان و نمایندگان مجلس دارند. عباس عبدی طی یادداشتی در صفحه 1 روزنامه اعتماد سه‌شنبه 7 بهمن نوشته است:
کسی حاضر نشده که از او کوچکترین دفاعی کند. حتی به خودروی او حمله کرده و لغت زده و شیشه آن را شکستند و توهین‌های ریز و درشت را نثار او کردند. طبیعی است که مردم او را نمی‌شناختند، بلکه موقعیت او را می‌شناختند و اگر یک فرد عادی بود، قطعا مردم علیه او کاری نمی‌کردند. هر اقدامی انجام شده است علیه موقعیت او و موقعیت‌های مشابه بوده.
این دیدگاه البته با قید این فرض مطرح شده که اگر ادعای علی اصغر عنابستانی مبنی بر شکسته شدن شیشه خودرویش صحت داشته باشد، میتوان چنین نتیجه گرفت. ابعاد این اتفاق نه تنها به حکم احتمالی مراجع قضایی منحصر نمیشود، بلکه به زمینه‌های مبنایی کشیده شده و حتی بحث‌هایی را درباره چگونگی انتخاب افراد برای نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس نیز در شبکه‌های اجتماعی پدید آورده است.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما اپراتور عنوان اولین رمان و رمان ونوس ترابی است. این رمان بر اساس تخیلات اپراتوری است که به هواپیمای اوکراینی شلیک می‌کند و نوشته و روایت شده است. ونوس ترابی شاعر و نویسنده مقیم کانادا، دانش آموخته ادبیات انگلیسی و پژوهشگر حوزه علوم انسان است. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
اولین رمان ونوس ترابی با نام پینوش اپراتور با موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی همزمان با سالگرد این واقعه توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. این رمان با فضایی وهمناک و شوم 48 ساعت از موقعیت و واگویه‌ها و شرایط ذهنی اپراتوری که سرآخر بی‌رحمانه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد را روایت می‌کند. اپراتوری که حتی در جواب هشتگ‌های نامت را بگو سکوت کرد و حرف نزد. ونوس ترابی میگوید او بدون هیچ قصد قبلی تنها برای درمان روح زخمی خودش در جریان این جنایت شروع به نوشتن کرده و کم کم این تکه نوشته ها شکل گرفتند. ونوس ترابی در گفتگوی با رادیو فردا درباره این رمان گفت:
من اصلی این کتاب روایت جریان سیال ذهن اپراتور اصلی شلیک موشک ها به پرواز PS752 اوکراین هست که به صورت 19 فصل روایت میشه. عدد 19 سمبولیک هست، عدد مورد ادعای جمهوری اسلامی برای فاصله بین دوتا شلیک هست که هنوز صدای کاکپیت و خلبان ها و کادر پرواز می اومده. من اینو به صورت سمبولیک نوشتم. در هر فصل روایت کشمکش های روانی و ذهنی اپراتور تخیلی این پرواز، این شلیک به پرواز روایت میشه. اینکه چطور اپراتور در نهایت با خودش کنار میاد، با عذاب وجدانش کنار میاد، با پارالل های بین این پرواز، یعنی افرادی که در این پرواز هستن و زندگی شخصیش که یک تناقض خیلی عمیق در ذهنش درست میکنه کنار میاد و در نهایت سرسپرده به ایدئولوژی و سرسپرده به اون سیستم شلیک رو انجام میده و به سمت خانوادش برمیگرده. اینکه فرم این داستان چه جوری بود و چطور به ذهن من اومد، سعی کردم که اعدادی که در این داستان به کار میبرم کاملا از روی واقعیت باشه. من تحقیق کردم شماره جایگاه، شماره تمام اعداد، همون 19 ثانیه، 107 صفحه‌ای که این کتاب داره یک سمبولی از ادعای جمهوری اسلامی در 107 درجه انحراف رادار و شلیک هست و اون چیزی که ما باید بهش بسیار اهمیت بدیم کل سیستمه و در نهایت پینوش اپراتور. اینکه این تمام این داستان از دهان اپراتور میاد نباید ما رو از این موضوع غافل کنه که کل سیستم گرفتار بوده و کل سیستم جنایتکار اصلی هست و اپراتور فقط و فقط یک عامل هستش.
مسعود مافان مدیر نشر باران نیز در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت انتشار این کتاب گفت.
کتاب از دو نظر به نظر من خیلی مهمه. یکی این که کتاب پینوش اپراتور حاصل یه سال زندگی درونی نویسندهیه که به موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی که در اون 176 نفر مسافر جان خودشون را دست دادن و کشته شدن میپردازه. اهمیت کتاب در همینه که برای اولین بار ما با یه نویسنده روبرو هستیم که رمانی رو خلق میکنه که به واقعی که در زمان حال اتفاق افتاده در واقع میپردازه. نویسنده وقتی کتاب به نشر باران سپرد کمتر از 11 ماه از این واقعی گذشته بود. خب موضوع بعد که به نظر من خیلی مهمه، شخصیت مهم رمان هستش، یعنی راوی که اپراتور هستش با یک سردار خیالی. ما با یک زبان خوب جا افتاده و شخصیت پردازی های مناسب نویسنده این شخصیت ها رو به ما معرفی میکنه. این شخصیت ها شخصیت هایی بودن که پیش از این در ادبیات داستانی ما غایب بودن، که به نظر من اینم میتونه اهمیت این کتاب رو بالا ببره.
صدایم در نمی آید. ته یک خوابم و می خواهم فریاد بکشم، اما حنجره‌ام را قورت دادم. انگار آنچه افتاده است روی خاک و می سوزد صدای من بوده است، صدای من برای خواندن نام زن و فرزندانم. کاش کسانی که می روند آنجا بگویند آیا صدای گریه و فریاد هنوز می آید؟ کسی اسم بچهش را صدا می زند؟ یا مادری هست که خودش این طرف افتاده باشد و بچهش روی درخت یا بالای دیوار آویزان شده باشد؟ بعید است، حتمی مادرها پسرهای دخترهایشان را به جانشان سیمان کرده بودند. این رسم مادری است وقت خطر.
صدای بنوس ترابی را می شنیدید که بخش کوتاهی از رمانش را می خواند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از اولین رمان بنوس ترابی در کانادا. و با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.